بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد، السلام على علی ابن ابی طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی و قال ربکم ادعونی استجب لکم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الصادق عليه السلام الدعاء مخ العباده. خب، شب جمعه است و شب دعا و شب توبه و شب انابه و شب مناجات با قاضی الحاجات و شب سوم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. در این مکان مقدس انشاءالله امیدواریم برادران خواهرانی که قدم رنجه فرمودند و این مجالس رو آباد میکنن، دایر میکنن، اداره میکنن، هر نوع خدماتی که در این مجالس، در این محافل انجام میدن، به حرمت حضرت زهرا که ذخیره شب اول قبرشون و فردای قیامتشون باشد، اجماعا صلوات رو قرار خط بفرمایید. شبهای که دو شب گذشته پیرامون دعا و فرمایشات حضرت زهرا سلام الله علیها بود، خواسته های این بانوی بزرگوار. امشب چون شب جمعه هست، در دو موضوع عرائزم رو انشالله ادامه میدم. در پایانم انشالله توسلی و عزیزان شما رو به فیض خواهند رسون. قسمت اول عرائزم چون متعلق است به امام زمان علیه السلام، صاحب عزایم این بزرگوار است در شهادت مادرش که انشاءالله وقتی که ظهور کنند، وقتی که دادگاه و محکمه عدلشون رو در مدینه قرار میدهند، این بزرگوار میره سر قبر اون دو نانجیب، دو سامری امت، قاتلان حضرت زهرا، قاسمان حق امامت و ولایت، اونا رو از قبر میکشد بیرون. منتاش در جریان باشید که به حسب ظاهر این دو خبیث در میان حرم پیغمبر، در میان خانه پیغمبر قاسمانه دفن شدن، ولی پسر پیغمبر رو، وارث پیغمبر رو بردن در قبرستان بقیه دفن کردن. اما امام صادق فرمود اگر بخواهید بشکافید قبر این دو نفر رو، خواهید دید که در قبر اینها که در به حسب ظاهر در حرم پیغمبر و جوار پیغمبر دفن شدن، والله این دو نفر نیستن، ملک نقالی اینا رو برد به برعود، به جهنم برزخی، و سلمان و ابوذر رو آورد جایشون دفن کرد. سلمان در مدائن هست، ابوذر در ربزه، حشرشون هم از اونجاست. بله حشرشون از اونجاست، کما اینکه حشر این دو خبیث هم از همین حرم پیغمبر است و غصبشون ثابت بشه بر همه عالم اینا غاصبن. بلا از زمان دفنشون تا زمان ظهور حضرت حجت اینا از اینجا برده شدن در برهوت، در جهنم برزخی که در یمن هست، اونجا هستن انشاءالله، به روزگار سیاهی افتادن. نه تنها این دو نفر، تمام زلمه، تمام آسمان حق انبیا ائمه، همه جایشون دوزخ و سقر و جهیم و آتش و سخط خداست. جای اولیاء خدا، جای مؤمنین، مؤمنات در هر کجای دنیا که دفن بشون، ملک نقاله اونا رو میبرن وادی السلام نجف، حرم ائمه، بهترین مکانهای عالم برزخ، مال محبان و شیعیان اهل البیت است. لذا وقتی که حضرت حجت ظهور کند، میرود سر قبر این دو قاسم، اینا رو از قبر بکشد بیرون برای انتقام حق مادرش. حالا به تعداد اون یک سیلی که به ناموس خدا زده چقدر سیلی میخورد، به تعداد لگتی که به بانو زده چند لگت میخورد از ملائک شداد غلاظ، اون دیگه خدا میداند. ما فقط اینو میدانیم که انتقام خدا از قاسمان حق امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سخت‌ترین عذاب است. اگر عذاب اینو از یزید و عمر سعد و خولی و سنان بیشتر باشه، قطعاً کمتر نیست. ملتی که یزید و عمر سعد و خولی و سنان و حرمله، اینها ثمرات قصب امامت و ولایت هستند. یعنی حادثه کربلا را اولی و دومی به وجود آوردن. لذا شما الان در زیارت عاشورا خوندید دیگه، اللهم الان اول اساس اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت، اللهم الان اول ثم الثانی و الثالث و الرابع، خوندید. و در این زیارت اینا از طرف خدا مورد لعن واقع شدن، یزید، ماویه، آل بنی امیه، آل ابی سفیان، آل زیاد، آل مروان، اینا چون همه راضی به جنایت کربلا بودن، همه شریک. بگذرم، انشالله میاد امام زمان، خلاصه انتقام حق مادرش رو میگیره، انتقام محسن رو میگیره، انتقام شهدای کربلا رو میگیرد، همونطوری که در متن زیارت عاشورا و احادیث وارد شده است. اما برادران و خواهران، یه جمله که باز خیلی مهمه، مخصوصا جوانای عزیز، چه دختران چه پسران، متوجه باشیم که امام زمان متوجه ما هست. متوجه باشیم، مراقب باشیم که امام زمان علیه السلام کارهای ما رو زیر نظر دارد و هیچ عملی از ما سر نمی زند مگر اینکه آقا امام زمان میبیند و میداند. خدایا عاجزانه، خاضعانه، فقیرانه، مسکینانه ازت میخواهیم که ما در مقابل شیطان ضعیفیم، در مقابل نفس ضعیفیم، در مقابل شهوات ضعیفیم، در مقابل خشم و غضب ضعیفیم، در مقابل بخل و حسد ضعیفیم، در مقابل وسوسه های نفسانی شیطانی ضعیفیم. خدایا تو رو به حرمت و قداست امام زمان و آیات قرآن قسمت میدیم، ما رو کمک کن که با اعمالمون، با افعالمون، با کارامون قلب امام زمان به درد نیاریم، آقا رو اذیت نکنیم، آقا رو نرنجانیم. اگر یه فرزندی، یه دختر و پسری، زن رو گوش کنیم، اگر کاری انجام بدن که خلاف شونات پدر و مادر باشد، چقدر پدر مادر میرنجن، چقدر ناراحتن. امام زمان هم همینه. زنها صحبت نکنین، زنها حرف نزنین، یه صلوات بفرستین با این که زنها بی صدا بشن. این زنها فکر میکنن این پرده صدا خفه کنه، یعنی صداش این ور نمیاد. ما نه، زنها این پرده صدا رو این ور میده، شما رو خلاصه نمیدم به کی قسم بدم، گوش کنید دیگه حرفا رو. هفته دو بار پرونده اعمال ما دست امام زمان میرسه، روز دوشنبه و روز پنجشنبه، در بعضی از روایات جمعه، در بعضی از روایات داره که البته اعمال هر روز منعکس میشه، منتاش دستبندی شدهش روز جمعه و دوشنبه است. ببینیم که چی تعویل امام زمان میدیم. خدا نکند که توی نامه اعمال ما نگاه کنند غیبت که هست، دروغ که هست، تکبر که هست، ریاکاری که هست، خلاصه بد اخلاقی که هست، شرک که هست. وقت اینا با قلب امام زمان چی میکنن؟ با قلب امام زمان شما ببینید، آقا میره خدمت امام زمان علیه السلام در زمان غیبت صغرا، به حضرت میگه آقا من میخوام به شما توجه کنم، چه کنم؟ حضرت دستور زیارت آل یاسین رو بهش میده. زیارت آل یاسین از منشآت خود امام زمانه، یعنی اون عبارات خود امام زمان فرموده. خدا کند که این آل یاسین رو اقلن هفته یک بار نشد، ماه یک بار نشد، سال یک بار، سه ماه یک بار، چهار ماه یک بارم بخوانیم و قشنگم بکنیم و ببینیم این آل یاسین چی از ما خواسته. زیارت آل یاسین تجدید ایمان است، تجدید اخلاق است، تجدید اعتقاد به معاد است، اعتقاد به میزان است، اعتقاد به فردای قیامت است. هر روز باید این نفس ما رو تغذیه کنیم، بهش هی تلقین کنیم که آقا قیامت است، میزان اعمال است، نکیر منکر هستن، بالاخره مبعوث میشیم و زنده میشیم و نه بهشتی است و جهنمی است. و خلاصه این نفس فراره، این نفس طاغیه، فرار میکنه از طاعت خدا، میخواه آزاد بشه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بافقی رو، از علمای زمان رضا شاه لعنت الله علیه بود، که وقتی کشف حجاب کرد رضا خان لعنت الله علیه که هنوز دودش داره به چشم مسلمان ها میره، آیت الله بافقی جز اونایی بود که مخالفت کرد. زن و بچه رضا خان رفته بودن قم، میخواستن بدون حجاب برن داخل حرم حضرت معصومه. آیه بافقی جلوشون گرفته بود، راشون نداده بود. خبر دادن به رضا خان که یا شیخی یا آیت الله بافقی زن و بچه شما رو اجازه ندادن داخل حرم بشه، چون چادر نداشتن، حجاب نداشتن. این خبیث خلاصه دین فروخته به اجنبی حرکت کرد، از تهران آمد قوم حضرت آیت الله بافقی رو تو سن حضرت مسعود دستور داد خاموندن، با شلاق زدنش. ولی ایشون در اون لحظه ای که میزنن فرمو یا صاحب از زمان، یا صاحب از زمان، آخ نگفت. وزیر تازیانه های رضا خانی گفت یا صاحب از زمان. و خال ارزم رو این جمله بود که یه رئیس شهرمانی رفته بود قم، یعنی آیت الله بافقی اون زمان رفته بود توی شهرمانی، گفته میخوام یه دستور ذکری بدم جناب رئیس شهرمانی قم. قانون رئیس شهرمانی هم آدم عاقلی بود با این زمان، طاغوت ما داشتیم تو نیروهای انتظامی، توی شهرمانی، ارتش، توی همه ادارات دولتی آدم های خوب داشتیم. اینطور نبود که همه بد باشن، مؤمن، متدین، معتقد، اینطور نبوده همه بد باشه، نه. رئیس اون شهرمانی هم از اون افرادی بوده که حرفشنو داشت اون زمان. گفتم باید دستور ذکر بدم، صاحب بفرما. گفتم دستور ذکر رو اینه که صبح به صبح که آمدی توی شهرمانی یه تسبیح بگی 40 بار، بگی اینجا قم است، اینجا قم است، اینجا قم است، اینجا قم است، در کن که اینجا قم شهر مذهبیه، حریم اهل البیت. دستور ذکر تو همینه. حالا جا دارد که ما مشهدی هایم اقلن روزی اگر 40 بار نباشه 4 بار متوجه بشیم که اینجا مشهد است، اینجا مشهد است، اینجا مشهد است، شهر امام رضا است، پایتخت معنوی است، جوار حضرت است. بله، اگر چه امام رضا همه جا رو میبینه، امام رضا براش فرق نمی کنه، همون نگاهی که اینجای داره کل عالم اروپا هم میبینه، انگلیس و آلمان هم میبینه. اما به حسب ظاهر ما آخه همسایه حضرت، همه اقشار مشهد باید دینشون، اخلاقشون، اعتقادشون، انصافشون، مروتشون، عفت و حیای زنشون، حجاب دختر و پسرشون، تعهدشون نسبت به نماز جماعت، مسجد، این جلسات باید شعرهای دیگر بیشتر باشه، باید بیشتر، چون جوار حجت خداست. و جای تأسف است که گاهی میبینید حرکاتی در این شهر میشود که هیچ تناسب با یک شیعه نداره، بعد حجابی و بیهجابی و لهو و لعب و قمار و شراب و مسائل دیگر و عروسی های نامشروب و نمیدونم و مسائل دیگر. در هر صورت بگذارم متوجه باشیم که امام زمان اعمال ما رو میبیند و از عمل کرد ما آگاست. چرا فرمود افضل اعمال امتی انتظار الفرج؟ بالاترین اعمال امت من انتظار فرج است. انتظار فرج یعنی انتظار مصلح. انتظار مصلح یعنی انتظار خوبی ها را کشیدن، انتظار خوبی ها را داشتن. خوب کسی که در انتظار خوبی ها هست باید خودش هم خوب بشه دیگه، باید خوب بشه، در صدد خوب شدن باشیم. سعی کنیم که هر روز ما بهتر از روز گذشته باشد، که انشالله امام زمان از ما راضی باشد. این قسمت اول عرایزم که راجب به شب جمعه و متعلق به امام زمان است عرض کرده باشم. اما قسمت دوم عرایزم راجع به خود دعاست. ما این چند شب دو شب گذشته راجع به دعاهای حضرت زهرا صحبت کردیم، تو مجالس قبلم در جای دیگر راجع به دعاهای حضرت زهرا صحبت کردیم. اما پیرون این قضیه تو این دعیه فاطمه صحبت نکردیم که خب حالا چرا دعا میکنیم دعا ما مستجاب نمیشه؟ آخه این چه بلایی، این چه مصیبتیه؟ چرا قد دعاهای ما بی خاصیت شده، بی اثر شده؟ اگه دعا نکنیم بدتر. وقتی دعا میکنیم اقلن یک آرامشی پیدا میکنیم، یه امیدی، یه نقطه یا یک جرقه امیدی تو زندگی ما به وجود میاد، دچار یأس و ناامیدی نمیشیم. که اگر همین دعاها به همین وضعیت نباشه، مردم، زن و مرد، پیر و جوان، به خدا قسم روانی میشیم، دیوانه میشیم. فکر نکنیم این دعاها کلن بی اثر است، نه قطعا اثر دارد. یعنی اقلش کفاره گناهانمونه، اقلش درجه میره بالا، پاک میکنه پرونده اعمال ما رو، ولو به خواسته ما نرسیم. ولی اگر میخوایم به خواسته برسیم چه کنیم که به خواسته هامون در تو دعاها برسیم؟ از امام، از پیغمبر سوال کردن که یا رسول الله ما لنا ندعو الله فلا یستجاب دعاونا، چی شده که ما دعا میکنیم ولی دعاهای ما به اجابت نمیرسه؟ حضرت فرمودن که میدونی چرا دعاهای شما مستجاب نمیشه؟ ان قلوبکم ماتت به اشلت اشیا، یکی از شرایط دعا خواهرا برادرا این است که دعا از قلب زنده، از قلب هوشیار صادر بشه. اگر قلبی به خاطر سید اعمال مرده، زبان داره دعا میکنه، قلب مرده، این دعا مستجاب نمیشه. پیغمبر فرمود در دلهای شما به ده علت مرده، لذا دعاهای شما مستجاب نمیشه. گفتن یا رسول الله چی است، چه اعمالی است که دلهای ما رو میرونده؟ البته لا یخفا که شاید عواملی که دلها رو میمیرونه، قصی میکنه، شاید بالغ بر 50 تا باشه. حالا حضرت به تناسب اینجا این دهتا رو بیان میکنه که خیلی باید مواظب باشیم، خیلی باید مواظب باشیم. عزیزانی که این روایت رو قبلا شنیدن و عمل کردن و مواظب این ده است هستن، خوشحالشون. اونایی شنیدن مواظب نبودن، الان مواظب بشن. اونایی که نشنیدن الان بشنون و عمل کنن. ده عامل در این روایت باعث مردگی دل میشه. وقتی دل مرد دعا مستجاب نمیشه. اول فرمود خدا را شناختید ولی به حرفش نکردید. اگر کسی خدا را شناخت، خدا باورش آمد، اگر از خدا تبعیت نکرد، اگر عالمانه و عارفانه و آگاهانه فرمان خدا را زیر پا گذاشت، خدا شاده دلش میمیره، دلش میمیره، قلبش میمیره. باید فاتحه قلب خوند. مرده متحرکه. فرمود این کسی که خدا رو شناخته، باورش آمده، این جهان خدایی داره، بالاخره این نظم، بهار، تابستان، پاییز، زمستان، خلقت انسان، ذرات، تمام این مخلوقات، اینا یه خالقی دارن. این مصنوعات یه خالق یه صانعی دارد. تمام ذرات رو نگاه کن تو همینا، اصلا توحید و خداشناسی موج میزنه. دیشب هم گفتیم ذره ای از ذرات عالم نیست که اون آیه خدا نباشه، اون جلوه خدا نباشه، او خدا رو معرفی نکن، او خدا رو شناختید اطاعتش نکردید. دوم، گفتید رسول خدا رو دوست داریم ولی با اولاد زهرا در افتادید. کسی که رسول خدا رو دوست داره اولاد پیغمبر هم دوست داره، اولاد زهرا رو دوست داره. حالا این اولاد زهرا رهبرت باشه، مرجع تقلیدت باشه، بالاخره پیشنهاد مسجدت باشه، روحانی و محلت باشه، مردای جلست باشه، بالاخره پسر خالت باشه، شوهر خالت باشه، عمود باشه، بالاخره همشریت باشه. این سید اولاد زهرا احترام داره، حرمت باید نگه داشت. اینا مظهر پیغمبرن، اینا جلوات پیغمبرن. لزومت ده ها بار گفتم سیدایی که شال سیادت ندارن یا کلاه سیدی نمیذارن یا علامت سیدی ندارن، اینا به مادرشون ظلم میکنن. بزرگ زهرا اینا ظالمن. سیدا ظلم نکنید، افتخارتون این باشد که علامت سیادت داشته باشید. مردم وقتی سید رو میبینن با علامت سیادت بیاد پیغمبر میفتن. این خیلی مهمه. ما کسانی داریم که خدا شده تا چشمش به سید میفته صلوات میفرسته. حالا صلوات میفرسته چه اشکال در لحظه تو جا. بله انسان حالی خطایی هم سید کرد، نصیحت چم کن، موعظه‌ش هم کن، پندش هم بده. این بو معنا نیست که بس حالا من نصیحت نکنم، موعظه نکنم، اگر خدایی نکرده سید بعد عمل کرد دیگه حالا. نه نه، این اون نیست. امر معروفش هم کن. خدا رحمت کنه که از علمای شیعه رو مزارش نشسته بودم، نشسته بودم، خیلی به سادات احترام میذاشت. یه سید اونجا آمد باش دست داد، خلاص یه دروغی گفت. این آیت الله دست این آقا رو بوسید که سید دستت میبوسم دروغ نگو، دستش هم بوسید اونجا خودش بوسیدم دروغ هم نگو، مسئولت سنگینم. فرمود اگر گفتید پیغمبر رو دوست داریم، با اولاد پیغمبر دشمنی کردید، با اولاد زهرا در افتادید، دعات و مستجاب میشه، قلبتون میمیره، قلبتون میمیره. سوم، قرآن خوندید ولی عمل نکردید به قرآن. قرآن خوندید ولی به قرآن عمل نکردید. حال که قرآن میخونی قرآن بر عمله دیگه، قرآن بر عمله. همین قرآن خوندن ثواب داره، ثواب داره. تو رو خدا قرآنی که الان وهابی میخونه ثواب داره؟ این شیوخ بی غیرت آل سعود، این مفتیای بی غیرت آل سعود که اینا دربست الان سعودیا علمین شریفین در اختیار آمریکا و انگلیس گذاشتن، قرآن هم میخونن، تو مسجد الحرام هم میخونن، زیبایی هم میخونن، اینا ثواب براشون داره؟ ابدا ابدا. این نوع قرآن خوندن عذاب اونا رو بیشتر میکنه. ربطا للقرآن و بر قرآن چیه؟ های دلبران لعلانو لعنش میکنه، قرآن میخونه قرآن لعنش میکنه. میگه آقا یا یلدین آمون اجلا، میگه خدا لعنتت کنه، خدا اطاعت نکردی، از امریکا اطاعت کردی، خدا لعنت کنه از انگلیس اطاعت کردی، اجلا و اطور رسول و اولی الامر میکن، میگه خدا لعنتت کنه، اولی الامر امریکا بود، ترام بود، تو از اولی نبس که پیغمبر امیرومی اطاعت نکردی. پس فکر نکنیم کالین خیلی قشنگ قرآن خوندن، نه آقا جان، نه نه، قرآن خوندید به قرآن عمل نکردید، داد و مستجاب شد. گفتید از جهنم میترسیم از آتش میترسیم، ولی شب و روز یه کارایی کردید که آره بدانتون انداخت تا تو جهنم. این انسان بگه من جهنم میترسم اما از گناه کنید دلش میمیره. گفتید بهشت رو دوست داریم ولی کاری کردید بهش دور شدید. اسباب ورود به بهشت در صدها روایت بیان شده، اسباب ورود به جهنم در صدها روایت بیان شده. خدا حفظ کن آیت الله نشری رو، تالیفی دارن به نام بهشت و دوزخ، ترجمه فارسی هم شده، عربی فارسی هم دو جلد، بسیار کتاب در نوع خودش جمع‌آوری شده، بهترین کتاب در این شناخت بهشت و جهنم و شناخت اسباب ورود به بهشت و اسباب ورود جهنم. پیشگیری گفتید ما بهشت رو دوست داریم ولی برای بهشت کار کردن کار نکرد. مشغول عیب خود شد، مشغول عیب مردم شدید، عیب خودتون رو فراموش کردید، دل میمیره. ای انسان بیاد ای زهرا خانم چنین کرده، خدیجه خانم چنین کرده، زنداداشم چنین کرده، نمیدونم خواهرشوهرم چنین کرده، عروسم چنین کرده، هی شب و روز توی خلوت و جلوت ای دنبال اینو ای گرایی کرده غیبت کردن. یا ما مردا فرقی نداره، مشغول عیب دیگرون میشه، عیب خود رو یاد آوره. اگر مشغول عیب خودم شدم بهش میرم، اگر در صدد زدودن عیبای خودم شدم به بهش میرم، بلو جهنم میرم. پس آنقدر مشغول به دیگران نشیم، هی دیگران ایراد نگیریم، هی مقدار به خود بپردازیم. علیکم انفسکم، فرمودن اقرار به مردن کردید ولی آماده برای مردن نشدید. خیلی آیه انا لله و انا الیه راجعون هم گفتید، کل من علیه فان هم خوندید، و یم قبج رب که ذل جلال و الاکرام هم خوندید، قشنگ هم آیه نمیدونم سوری الرحمن هم خوندید، سوری قیامت هم خوندید، ازا ذل جلال هم خوندید، الغار و ملغار هم خوندید، الحاق هم خوندید، اما آماده برای قیامت نشدید ولی کاری کردید که رفتید تو جهنم. مرداتون دفن کردید ولی عبرت نگرفتید. مرداتون دفن کردید، زیر تابوت رو گرفتید، مجلس تحریم رفتید، سر قبرستان رفتید، اما عبرت نگرفتید. فرمود اگر کسی اینا رو رعایت نکنه قلبش میمیره. قلب که مرد دعا مستجاب نخواهد شد. اگر میخواد دعا هم مستجاب بشود باید مواظب این ده تا عمل باش. البته در یک روایت دیگه حضرت علی میفرماید دلهای شما به شما خیانت کرده بهش علت، ولی همین مقدار بس. انشالله میدونم که مواظب باشیم اعمال و رفتار خودمون رو تطبیق بدیم با خواسته خدا و پیغمبر و ائمه. یک اشاره به مصیبت رو آقای پیرزاد هم انشاءالله آمدن و میاد و فیض کامل رو خواهند داد. صلواتی خواهند خواهند خب این به دلم آمد این جمله بگم، آقای پیرزاد زدم بچه های جنگ و جبهه ها، خدا انشالله این رزمندگان، این بسیجی ها و این سپاهی ها و این عزیزانی که در خط امامت و ولایت هستن اینا رو برای ما حفظ کنه و نگه داره و امثال اینا رو زیاد بگردونه. بازم صلوات بفرستید. غریب و بی کس و تنها کنار خانه بنشستم، غریب و بی کس و تنها کنار خانه بنشستم، مدینه گریه کن بر من که زهرا رفته از دستم. علی مظلوم، 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 علی مظلوم. غریبی مرا مردم همه با چشم خود دیدن، کنار شعله آتش گلم را با لگت چیدن. علی مظلوم، علی مظلوم، علی مظلوم، علی مظلوم. یکی از کسانی که امروزا خیلی به او سخت میگذره زینبه، زینبه دختر علیه، گفت آخه ای فلک دیدی چه خاکی بر سرم کرد، به طفلی رخت ماتم در برم کرد. الهی بشکنه دست مغیره، میان کوچه هایی مادرم کرد. زهرا جان